أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين
الله
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنغرقک فلا تنسا. عنایت دارید که هر اندازه ما با مسائل بزرگتری روبرو بشیم، بیشتر با قرآن که عمیق‌ترین مسائل بشر رو با بشر در میون گذاشته است، بیشتر رابطه برقرار میکنیم. به همین جهت در واقع قرآن جوابگوی انسان‌هایی است که مسئله دارند تا با رجوع به قرآن اون مسائلشون رو حل کنن. دیگه اینا رو بهتر از من بلدین. تفسیر به رأی به معنی این است که به جایی که ما بریم مسائلمون رو حل کنیم، میخوام هرچی بلدیم رو تحمیل کنیم به قرآن. خب که در واقع قرآن با ما سخن نمیگه که، ولی اینم که ما هیچ جستجویی در پیش نداشته باشیم، خب پس چرا به قرآن رجوع میکنیم؟ حالا شما ببینید خود قرآن قدرت اندیشیدن نسبت به عمیق‌ترین مسائل انسان را با انسان در میان میگذارد. وقت اندیشیدن واقعی هم که مشخصه که انسان در عین اینکه پیش خودش هست در جهان باشه و انسان جهانی باشد، اگه حتی گفتن جهانیست بنشسته در گوشه ای، به اعتبار اینه که در جهان و نسبت به جهان و در معنای جهان اندیشیده کنه. قرآن کمک میکنه که این اندیشیدن واقعی برای انسان پیش بیاد. و حتما باز میدونید که بشر جدید تا اینجاشا درست اومد که خاص مثلا از طریق فیزیک و شیمی به فهم جهان چی درش هست. مشکلش این بود که نتونست جهان را به عنوان مظاهر معنا بفهمد. جهان خیلی مهمه. یکی از ضربه هایی که میشه گفت این علوم اجتماعی حسگرا به ما میزنه همینه که جهان را به معنای یک جهان معنا که البته اشارات و نشانه هایی هم داره جلو ما نمیذارد. آبا تبدیل کرده است به هاشدوهو، به قول خودشونا این کوههای اطراف هم تبدیل کردن به بهش میگن کالسیتی کلسیوم ها. از این حرفا که غلط که نیست که، اما این دروغ نیست که آبا اگه تجزیه کنی یه هیدروژن و اکسیژن ازش برمیاد، ولی آب که هیدروژن و اکسیژن نیست، یک روح لطیف جاریست. تقسیم کنی میشه هیدروژن و اکسیژن. مثل حالا حساب کنید این چشم من، خب یکی از اعضای عجیبی است که روح من از طریق این چشم من بینایی خودش اعمال بکنه. یکی بگه نه این چشم چیزی نیست جز یه قرنیه و یه شبکیه. خب این که تجزیهش کنی یه قرنیه و شبکیه را تو باش رو به رو میشی، ولی چشم یک عضویست با مجموعه خاصی که معنایی رو برای من دارد، معنایی که معنای دیدن انسان است. حالا این اینا از این جهت عرض کردم که قرآن با ما در نسبت با خودمون و جهان یک معنایی را با ما پیش میکشه. حالا نمونه شا در همین سوره مبارکه اعلی باز خوانی میکنیم، هرچه ما با حضور بیشتر ورود کنیم خب معلومه که چهره دیگه ای رو پرمعناتر جلو ما میگذاره. خوندیم بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی، سه تا آیه شاید بگیم یا چهار تا آیه همیشه اینطور است، محور هر سوره ایست. حالا این سوره البته منظورم چهار آیه. علامه طباطبایی یکی از کارهای بزرگشون که خیلی شاخص است در تفسیر المیزان همینه که هر سوره ای را میان میگن آقا کدام آیا محوره، کدام آیا، برای اینه که اون محورها روشن بشه. این خیلی مهم است. هر وقت ما به لطف الهی بخوایم قرآن را دنبال کنیم باید مشخص کنیم. اصطلاحا میگن که آقا قرر آیات، یا همین قرر خیلی واژه خوبیه، یعنی اون آیات که اصلاً بقیه میخوان اونا را برا ما تبیین کنن. حالا اینجا شما حساب کنید مسلم یکی از قرر آیاتی که در سوره اعلی هست همه آیه اول هست. خیلی آیه عجیبیست، سبح اسم ربک الاعلی، یعنی به پیامبرش که در اوج کمال و نیایش هست باز میفرماد که رب اعلای خودت را، اسم رب اعلای خودت را بسی بزرگ بدار، چیزی در پیش است. یعنی شما مثلا این رکوعی که میرید عرضه میدارید سبحان ربی العظیم و به حمده، خب چی پیش بناس بیاد جز اینه که در این رکوع یه حضوری را جستجو میکنیم که لازمش اینست که بشکنیم در مقابل حضرت رب العالمین. خب بعد چی پیش میاد؟ اینکه ما سبحانی او را که بسی گسترده و گشوده است در میابیم، به عنوان ربی، رب ماست، ما را بناست به سوی من بیاید. یعنی یکی از خصوصیاتی که بر آدم پیش میاد همینه که میاد خدا به سویش میاد. تو فلسفه میخونید که خدا عین تجلی است. خدا عین تجلی است به اعتبار اینکه ما در نسبتی که نسبت طلب ما هست او سبحانی اللهی خودش را میگشاید. وقت چی پیش میاد؟ اقلش همین که جناب مولوی میگه مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا. یعنی چی شد که سبحان اللهیش را بهش پیش ما آورد؟ خیلی عجیبه. اوست که پیش میاد به سوی بندهش به نور تجلی و جواد بودنش. جواد یعنی همچنان در جود و تجلی است. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش بید که انسان در نسبت حضرت رب العالمین متوجه سبحان اللهی او میشه. کدام او؟ اویی که ربی الاعلاست، ربی است که بسی بلند مرتبه و اعلا و برتر است. اعلا را میتونه بگم نسبت به دیگر ربوبیت ها. حالا وقت شما حساب کنید، حالا میخوام این فضای سوره را هی همواره با هم نگاه کنیم تا اون قراری که پیش میاد رو بیشتر رابطه برقرار کنیم. حالا بعد از اینکه سب به اسم ربک الاعلی رو گفت، حالا خودش رو در نمونه ها نشون میده. یه نمونه چیست؟ الذی خلق فسوا. خیلی حرف از این حرف. خب این نمونه سبحان اللهی اوست به عنوان رب اعلی. خودمونیم و خودمون که واقعاً این ربوبیت اعلی بسی بلند مرتبه نیست که چنین خلقت متعادلی را پیش آورده است. هرچه بگون بازم جا گفتن داره، خلق فسبا. بعدش هم و دوباره نمودی از حضور سبح اسم ربک الاعلی والذی قدر فهدا که عرض شد، این حضرت سبحان به اعتبار ربوبیتش حالا هر چیزی رو اندازه هاش رو براش مشخص میکنه و در دل اون اندازه هاش به پیشش میبرد. هدا، هدا یعنی بیشتر شدن. شما در یه جایی هستی، مثلا یه خانم در انسانیت خانم بودنش شدیدتر میشه، یه مرد در انسانیت مرد بودنش شدیدتر میشه. هدا یعنی اینکه بیشتر شدن، حاضر بودن، وقتی یعنی همون صراط. اصلا چرا ما صراط مستقیم داریم؟ خب برای که هرچه بریم باز باید بریم. اینا کی جلومون میگذارد؟ او که هداست، او که باب شدن و شدن و شدن را برای ما باز کرده است. خب باز داریم در این سوره، در آیه یک هنوز هستیم. آیه سه و آیه چهار رو نگاه کنیم. والذی اخرج المرعا، در دل این سوره همه اینا رو باید تک تک ببینیم. حالا که سبح اسم ربک الاعلاست، همو که اخرج المرعا، یه حسابی هست در این رویش ها. والذی اخرج المرعا و جعله غثاء احوا. خب دیگه اینا چون بحث شد که این رویش ها رویشی هایی نیست که همچنان بمانند، باید برود. حالا تو دل یه همچی حضور سبح اسم ربک الاعلی بگید و بگید و بگید، یه مرتبه با شما در واقع که قرآن دارید میخونید، مخاطب شما، مخاطب مخاطب ها حضرت پیامبر اسلام صلوات الله علیه. در روایت هم همینا داریم که در واقع خودتون مخاطب قرآن و کلام الهی قرار بدین. چی شد یه مرتبه فرمود سنقره و کفلاتنسا؟ چی میخواست بگه؟ عجب، یعنی پیامبری که حالا مخاطب قرآن است، خدا بارش میخواست صحبت کنه، این نسبت این آیه با آیات قبلی و با آیه اول این خیلی مهمه. سن که میگن تدبر در قرآن بکنیم، خب تدبر از همین سنخ است که رابطه این آیات را با اون روحی که پشت این آیات هست بتونیم فکر کنیم. چرا اول که گفت که خلق فسوا، بعد گفت قدر فهدا، خب اینجا که یعنی جلو و جلوتر، بعد یه مرتبه گفت مغزاران را می رویانیم و می سوزانیم، پیر می کنیم. پس معلومه که در این خلقت تعالی و تعادل یه مرتبه یه چیزی که این چیز بیشتریست که باید قدمی جلوتر گذاشت. خب وقتی که این مغزار رو رویان و بعدم تبدیل به مثلا پوسیدگی گیاهان کرد، فرداییست و مغزاری و بهاری و دوباره رشدی. پس اینجا اگر که میخواه بگید چیزی را میخواییم با درمیون بگذاریم که فراموش نشدنیست، معلومه که دارد از اونچه که پیش آورده از چیزی عجیبتر را میخواد جلو پیامبر بگذاره و جلو هر مخاطبی. به چه معنا؟ به معنای این که نمیخوام دیروزت را خراب کنیم، میخوام در فردای حاضر باشی که این دیگه بیش از دیروز است. ولی با کدوم قاعده؟ قاعده تحول و تغییر. اخرج المرعا فجعله غثاء احوا. رو حالا من میرم تا آخر این سوره فضا دستم بیاد، ما رو این سنقره و کفلا تنسا و نسبتش به آیه یک و آیات بعدی خیلی میتونیم فکر کنیم. بله آیه 7 هم فرمود که الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا. اینو بهش میگن جمله معترضه، که اگر گفتیم که هر چه که خواستیم سنقره و کفلا تنسا، به این معنا نیست که دست خودمون رو ببندیم، چون بحث شده سر تو متن دون هست علامه می فرمان دیگه روش نمیمونیم، نه، ولی به این معناست که ما الان قاعدمون سنقره و کفلا تنساست و نویسره کللیوسرا، و راهی که راه آسان شدن هاست پیش آوردیم برای تو. پس حالا چی؟ حالا فذکر نفعت ذکر. این خیلی فرق میکنه با این فذکر نفعت ذکر که عموما تو محاورات عرفی میگیم. این آیه رو ربطش بدیم به فضای این سوره، که عجب پیامبر در یه شرایط خاصی قرار میگیرن که شرایط سنقره و کفلا تنساز، بعد حالا تو این فضا میگن که کار آسان جلو میره. به چه معناست؟ باید خیلی روش فکر کنی. بعدم بگن که فذکر نفعت ذکر. خب در دل این حضوری که سنقره و کفلا تنساز که عرض خواهم کرد، و در دل این که تو دل این حضوری که سنقره و کفلا تنساز کارها به طور خاصی آرام برات جلو میره، حالا بگو. این گفتن خیلی بزرگیست، گفتنیست که معلوم است مرز بین بهترین ها و بدترین ها پیش میاد. آدامشه بخونیم. سیذکر من یخشا و یتجنب هل اشقا. ببینین هر اشقا رو که میبینین، یعنی دیگه پسترین و شقیترین ها. چی پیش اومده است برای پیامبر در آیه سنقره و کفلا تنسا، که حالا میگه بگو، بعد میگه حالا که بگی دو تیپ آدم پیدا میشه، ادهی سیذکر من یخشا، اونی که در خشیت هست خیلی زود متوجه میشه این چه سخنیست، از کجا اومده، از چه پیش میخواد بیاره، چه بابی را میخواد واکنه، و مقابلش هم انسانهای شقی به شدت میترسن از این هم جنب، یعنی فاصله گرفتن دیگه. یتجنب و هل اشقا، اولا یتجنب و هل از اون تذکر، بعد هم اشقا. و وقت حالا اشقا را ببین چطوری معنی کرده است. الذی یصلی النار الکبرا. نار کبرا چیه؟ اصلا چرا این واژه ها نار کبرا؟ اون اشقا که در مقابل این ذکر تو، که ذکریست که بعد از سنقره و کفلا تنسا پیش اومده است، حالا یه جهانی ساخته میشه، یه هویتی ساخته میشه که اونی که فاصله میگیره این گرفتار آتش بزرگ میشه. بعدم فرموده است که چه خصوصیاتی در این آتش هست، خیلی عجیبه. ثم لا یموت فیها ولا یحیا. حالا بخواییم با هم صحبت کنیم. حالا میگه این طرفش، حالا اونجا گفت یتجنب و هل اشقا، بعد اینجا میگه قد افلح من تزکا، اونی که در نسبت با این چیزی که تو باید داری پیش میاری براشون، که به زودی، تازه هنوزم نه، سنقره و کفلا تنسا، اونی که بناز تو پیش بیاری ای پیامبر، نسبتی ادهی برقرار میکنن که فرمود قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربهی فصلا بل توسرونه. اینا را داریم دیگه. در ازای این مقدمه، حالا این متنی که خدمت رفقا هست را بخونیم ببینیم چه پیش میاد به لطف الهی. ما رو همین دوتا آیه دلو میخواد بتونیم بحث کنیم، یکی سنقره و کفلا تنسا، یکی ثم لا یموت فیها ولا یحیا. سنقره و کفلا تنسا را میخونم. ما آیات خود را به زودی، عجیب است پیامبر، حالا متن میگه خود پیامبر از کلی آیه برش اومده است، در اون شب قدری چه پیش آمدهایی داشته است، حالا بعد میگه سنقره اوکه، خیلی روش فکر کنی. ما آیات خود را به زودی طوری برای تو میخونیم که دیگر فراموشی نسبت به آنها برایت معنا نداشته باشد. بر همینم عرض کردم خیلی عمیق‌تر از اون حرفای عادی که بعضی از اهل سنت یا ابن عباس برای این تفسیر اومده است مسئله را باید بزرگ داشت. به همان معنایی که آن حضرت فرمودند رفع عن امت الخطا و النسیان، یعنی عجب، پس اگه امت من، امتی، اونایی که نسبت با این قرآن پیدا کنن، اینها دیگه محال است که از اون حضور متعالی کتابیان. که من اینجا نمونش حضرت امام میبینم، گفتن که نه ما غیر ممکنه، یعنی صدام حمله کرد، چرا این مرد در حضور توحیدی خودش اینقدر حاضر بود؟ گفت دیوونه ای اومده از سنگ انداخت. چرا در این همه هیبتی که این نونور جهان مدرن یعنی اسرائیل برای جهان ایجاد کرده است، میبینی نه چیزی نیست، ما در یه پایداری وسیع نهایی جهانی آخرتی ایستاده. حالا این مثال تازه اینه که به هر صورت که حکایی میگم این کش به این معنای که پیامبر فرمودن از امت من خطا و نسیان رفت، پس معلوم است ما اینجا هیچ وقت دلواپس نمیشیم. شخصیت های اصیل اینا باید تجدید نظر کنن. اگه بنی صدر یه روز ضد شاهست، یه روز خود شاهه، خب برای اینکه تو این میدون نیمد، در میدان سبح اسم رب کل اعلا والله نیمد، و خدا میدونه اگه کسی بیاد در جهان سبح اسم کل رب کل اعلا سنقره و کفلا تنصاب به عجیب ترین شک پیشش میاد. خودتون حرف خیلی دارید برای گفتن، روش فکر کن که حکایتی است از حضوری دیگر، و این که در آن حضور برعکس فنای گیاهان فنایی نیست، شدت بیشتر است، نه نبودن و بیدن. ببین شما که راه میرید این مکان که هستید، اگه میخواید برین جلوتر از این مکان دیگه نیستید، دیگه میان اونجا، ولی در سلوک خودتون از دیروزتون، از منزل مثلا توکل، میان در منزل توحید بیشتر. یعنی در سنقره و کفلا تمسا به معنای اینه که شدت بعد از شدت پیش میاد، این یک نوع حضور نهایی را پیش میارد. میخونیم باید از خود پرسید این حضور چه حضوری است که با حضورهای قبلی رسول خدا صلوات الله علیه و آله که تا حد نزول وحی بر قلب آن حضرت بود متفاوته. تو خود خدا داره میگه سنقره او که میخوایم یه چیز جدیدی را برات پیش بیاریم. این چیه کش میگرد؟ حضوری در ساحتی دیگر، مثل آن که این الان مثال است دیگه، که سالک از حال به مقام میرسد. میدونین که نمیخوام بگم این مثال مطلقه با، ولی تو عرفان داریم میگن بعضیا در مقام حال اندیدین، ماه رمضان میاد یه حال خوشی پیدا میکنن، بعدش دوباره اون حال میره کم میشه. اینا میگن مقام حال. انسان در مقام که باشد مقام غیر حاله، نه دیگه، در اون استواری میماند. اینجور نیست که حالی بیاد و حالی بره. مثل اینه که میگیم سالک از حال به مقام میرسد و در مقام نسبت به حقایق استقرار مییابد و بودن او عین حضور میگردد، حضوری متعالی در نسبت با درک سبحانی اسم رب اعلی. خب اینا به نظرم این کمک ها به رفقا میکنه. تو من به عنوان معلم سالها در معرض این سوالات و این مسائل با رفقا بودیم که چی را باید با این افراد در میون بگذاریم که خیلی مسائل دیگه براشون پیش نیاد. همین عرض منه که باید بدونیم که این مسیر مسیریست که یه جای آدم دیگه حاضر میشه که دیگه حضور است، یه جای آدم حاضر میشه که دیگه استقرار است. این حضور و استقرار را در واقع دارید این قرآن به شما مژده میده، اصلش هم که برای پیامبر خداست. میخونیم با هم سنقره و کفلا تنسا، حکایت حضوری است که حضرت در آن حضور در نهایی ترین بیکرانگی خود حاضر میشود و در گفتار و رفتار آینه‌ای می‌گردند برای آخرین دوران و آخرین انسان. دیگه نهایی‌ترین حضور و عالی‌ترین حضور را پیامبر براشون داره مژده میده که تو را در یه چنین جایی قرار میدیم ای پیامبری که به وحی شده از فرشته وحی اومده، باز هم در پیش است. خب خود قرآن گفت سنقره و کفلا تنسا. خب چی در پیش است؟ رو این میشه فکر کرد. برای آخرین دوران و آخرین انسان، تا آن انسان بتواند از طریق آن حضرت یعنی من و شما همه مسائل خود را فهم کند اون انسان و به سیر نهایی خود ادامه دهد. این که من اصرار دارم که واقعا وقتی دیگه خیلی تمام راه ها را دیدید که دیگه توهیست و انگار سرده است، اونجا تازه میفهمیم این قرآن چه چیز گرمیست. چون متاسفانه ما گاهی بین مثلا کتاب فلان دانشمند و قرآن فرق نمیذاریم. واقعا تو خود من همینطور بودم. من زمانی لاوتسه میخوندم، خیلی هم تحت تاثیر قرار گرفته بودم. بعد گفتم خب اینم که مثل قرآنه. ما اون قرآنی که ما میفهمیدیم میخوندم، یعنی من از دوره دبیرستان قرآن میخوندم، تفسیر میخوندم. یه دور هم دوره دبیرستان تمام این تفسیر آقای الهی قمشه‌ای رحمت الله علیه خونده بودم. خب میگفتم قرآن همینه دیگه. بعد میگیم لاوتسه هم که خیلی حرفا حسابی داره. گفتم خب پس مثل قرآن. کی پیدا شد که نه اصلا مسئله، نمیخوام اونا رو نفی کنم و اونا در جای خودش عرضه، ولی یه جاز که آدم میفهمد نه وقتی همه چیز در حد خودشه، ما نمیخوام بگم بده، اما یه جاز آدم میفهمد من نتونستم، به نظرم این هنوز، نه من، هنوز ما به این تاریخ نرسیدیم که یه چیزی بیش از همه اینها در قرآن میشه یافت. کدوم قرآن؟ این اول بحثه. نه قرآنی که مثلا مثل فلان کتاب دانشمنده که الان اکثر این غیر من المیزان معتقدم اکثر این تفسیرها که حرفای خوب اخلاقی است که هم کنفسیوس زده است، هم لاوتسه زده است، هم بگو قرآن زده است. ولی خود قرآن در نسبت با مسائل بزرگ بشر بزرگ حرفای بزرگ داره. و اینا همطور اجمال من میتونم فعلا بگم، متن ادامه میدم. انسان در مواجهه با تمدن مدرن و اصالت دادن به کثرت موجودات جزئی، اصلا میگه مدرن شیمی یا فیزیک همینه دیگه، این میخوام ببینیم جزئیات چیه، این چیه، اسید چیه، باز چیه، همینه. انسان در مواجهه با تمدن مدرن و اصالت دادن به کثرت موجودات جزئی از توجه به حقیقت وجود و وحدت حقیقی و زمان باقی محروم گشت. هر سه تا اینا مهمه. اصلا دیگه مشهر میبینه حقیقت وجود یعنی چه. خب میگه آقا این ما این اسیدا میفهمیم، این بازا میفهمیم، این اینا رو، اما حقیقت وجود چی؟ خب نمیدونه حقیقت وجود چی. کار آسونی هم نیست که شما باش در میموزه. دومیستی وحدت حقیقی. ما عموما با کثرت روبرو هستیم. آیا یک نور یگانه در همه این کثرت ها به معنای نور وجود هست؟ خب اینا باید فکر شه. سوم زمان باقی که در سوره قدر عرایزی شد. زمان باقی یعنی زمانی که در لیله قدر همه قرآن یک جا پیش میاد. این زمان باقی چه عجیبی است، خدا نصیب هممون بکنه. خب اینا رو بعد که اگه میگن شاخ گل هر جا که میروید گل است، بنده مثلا حالا اینا شاید نتونم درست اینجا بیان کنم، ولی اون چیزی که ما در رهبر انقلاب حس میکنیم این حضور در زمان باقی است. این یک استقرار خاصی است که همینطور روش میشه فکرم. میگه در جهان مدرن چی شد؟ از توجه به حقیقت وجود و وحدت حقیقی و زمان باقی بشر محروم گشت و در نتیجه روحیه تصرف در عالم و آدم بر او غلبه کرد. یک سینه سخن توی این حرف خوابیده است. خیلی هایدگر خیلی خوب گفته، از خود ما در متونمون خیلی خوب داریم که چطور شد که ما به جای این که جهان را به عنوان عطای الهی بیابیم برای خودمون، مثل هوا خواستیم در جهان تصرف کنیم، که اینا را به همطور داشته باشیم. و از روح خود که حضوری است بی واسطه با دیگران، زنده باد این روح، حضوری نسبت با دیگران و با موجودات دچار فراموشی شد. شما به لطف الهی روحی دارید که در هست خودتون با هست بقیه، با هست موجودات ارتباط دارید. امیرالمومنین علیه السلام، خب این جنسیت ما اینا رو باید در مد نظر حالا در جای خودش داشته. دانش او منحصر به آنچه در حافظ ما، دانش او منحصر شد به آنچه در حافظه دارد، به جای حضور شاعرانه ای که در آخر دین خداوند از طریق کلام معجزه آسایش با بشر در میون گذاشت. این واژه شاعرانه، واژه خوب ببین، قرآن شعر نیست اما کلام شاعرانه است، یعنی خیلی زیبا برای خودش سجع به اصطلاح داره. ببین چه خیلی عجیبه، این نمیشه غیر این کلام بزرگ، حتما یه آهنگ خاصی که با روح بشر و انضباط جهانی بخونه همراه است. اینا رو در عرایض اون زبان قرآن پیش اومده است. میگه که دانش انسان دنیای جدید منحصر شد به آنچه در حافظه دارد، به جای حضور شاعرانه. خیلی رو این میخواییم فکر کنیم، سنقر و کفلا تنسا چی پیش میارد؟ حضور شاعرانهی که در آخرین دین خداوند از طریق کلام معجزه آسایش با بشر در میان گذاشت و در همان فضا مولای متقیان علیه السلام سخن آغاز کرد که حقیقتاً و به حق نام آن سخنان را باید نهج البلاغه گذاشت. خود حضرت که اسمی ننش سید رضی گذاشت، ولی واقعا زیباتر از این مگه میشه سخن گفت؟ اینا شرطش اینه که ما با این رو کرد سخن حضرت را ببینیم، بلکه میشه این سخن ها همون از که جورج داغ میگه، میگه ما دون سخن خدا، ما فوق سخن بشر. حرف خوبیه. تا جان انسان، ببینید با سخن نهج البلاغه، با سخنای متعالی، با نوری که با قرآن مرتبط است، یعنی نور امیرالمومنین، تا جان انسان در جهان کمیت ها و جمع کتب مدفون نگردد و تذکر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به خانم طباطبایی، یه نام خانم فاطمه طباطبایی عروسه ایشون، خیلی اصرار میکنه که یه نامه برام بنویسید. ببین حالا هست این، با همین رو سرچ کنید در جمع کتب چی جمله امام اینجا از خواجه ابوالخیر گرفته، در رفع حجب کوش نه در جمع کتب، میاد اونجا اصرار داره. بعد امام میگن با توجه به اصراری که خانم فاطمه یا فاتی کرده است، بعد یه نامه قشنگ مینویسن، یه سطرش اینه که میفرماند که در که فرمودن در رفع حجب کوش نه در جمع کتب. ببین چی داره دینا میگه، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با ما و با یه خانمی که دکترای فلسفه است، خودش اهل سوابق ایمانی و دینی و معرفتی است، اینا پیش باید این سنقره و کفلا تنسا رو هنوز داریم در پیش میریم، تا در حضوری بی واسطه که پیامبر خدا با خود و با خدا داشته حاضر داشتن حاضر شویم. روی این باید فکر کنیم. و امی بودن، امی بودن مگه میشه کسی امی نباشد و قرآن باش حرف بزنه؟ این سواده نمیذاره. آیت الله عزنزاده رضوان الله تعالی علیه بفرمودن این اواخر علامه طباطبایی بفرمودن اگه این چیزا رو هم نمیدونه نداشتیم، ما این محفوظات چقدر خوب بود. شما میدونید که آنی که میخواین قرآن رو بخونید که در رابطه با رابطه بی واسطه‌ای که بین شما و خداست پیش بیاد، یه مرتبه میگم خب معنیش اینست. این به قول یکی از این طلبا میگم آنی که میخوام بخونم میگم خب مبتدایش اینست، خبرش اینست، بعد نمیذاره. یعنی ما یه جایی باید امی بشیم در نسبت با قرآن، روش بک باید بکنیم. تا در حضوری بی واسطه که پیامبر خدا با خود و با خدا داشتن حاضر شویم. و امی بودن که مربوط به همه پیامبران و پیامبر اسلام است، برای ما جهانی باشد گشوده جهانی که وجود، اینجا یه خورده روش فکر کنید، اینجا صدرا خیلی کار ازش میاد، جهانی که وجود بدون هر رنگی به گفت می آید. شما موظفید، بعضی رفقا میگن خب اینا که بحثا فلسفیه با اینا، نه آقا، اینا بحثاییست که انسان امروز جهان باید حاضر بشه درش. شما دیگه امروز نمیتونید برای رفع حجوب از این رفع کسرت ها با چی رو برو میشین؟ ببین یه وقت با طاهرزاده رو بشین به عنوان یه مرد، یا با این خانم رو برو میشین به عنوان یه زن، یه وقت با بودنی رو برو میشید که ظهورات مختلف داره. شما چاره ای ندارید که در این نهایت تاریخ به بودن، بودن دیگه بالاتر از بودن چیه؟ هیچی. این لیوان یعنی بشقاب نه، این بشقاب یعنی کاغذ نه، اما وجود چی؟ دیگه نهایت حضور است. اینجاست که این اصالت وجود صدرا خیلی عجیبه. جهان، جهانی که وجود بدون هر رنگی به گفت می آید، تمام عالم تجلیات وجود است. رو این باید خیلی فکر کنید و انسان خود را در آن گفتنها تجربه کند. یعنی خدا به گفت اومد شد قرآن. حالا ذیل قرآن، امیرالمومنین کلام خداییست، وحی نیست، وحی نیست، ولی خدا میدونه اینا کلام خداست در زبان این مرد. قایز شریعتی هم خدا رحمتش اونجا میگفت برای حضرت زینب، میگفت ای کلام علی در نطق. حالا کلام علی هم ای کلام خدا در نطق. روی اینا باید خیلی خوب فکر. و برای وقت چی میشه نتیجه؟ چرا امیرالمومنین اینجور زیبا خطبه میخونن؟ برای اینکه در پیش خودشون با حس جلوات الهی این سخن را میگوین و میدرخشن. کجا میدرخشن؟ پیش خودشون. حالا شما هم استفاده میکنید. آن که من گویم به قدر فهم توست، مرده من در حسرت فهم درست. گفتنی که حضرت حق برای پیامبرش خواند و فرمود سنقره و کفلا و تنسا. چی میخواست با پیامبر در میون بگذره در این آیه که میگه چیزهایی میخوانم که فراموش شدنی نیست؟ مگه قبلا فراموش میشد؟ اینجا یه خود ابهام باید برطرف بشه. یه وقت فراموش میشد به اعتبار اینکه اصی به وجود رجوع نداشت. مثلا میخوایم ابو سفیان رو نقدش کنیم، خب قرآن میدونیم که قرآن یه باطن داره. اصلا تدبر در قرآن یعنی چه؟ یعنی این که مثلا میگه که فلان اونا اون مثلا ظالما نابود میشن، میخواد بگه که یه حقیقتی هست که این نمونه هاش است. ما برمیگردیم به اون حقیقت. خود از حضرت صادق هم که داریم میگه قرآن یه ظاهری داره یه باطنی داره، اهل معنا اهل تدبر به اون باطنش باید رجوع کنن. چی پیش میاد با این آیه برای پیامبر؟ میخونم. و فرمود سنقره و کفلا تنسا، طوری برایت خواهم خوان و طوری با آنچه برایت خوانده می شود مواجه می شوی که مانند وجودت فراموش ناشدنی می گردد. رو این فکر کنی، رو این فقط فکر. شما وجودتون هیچ وقت فراموش نمی کنی. حتی ممکنه که آدم یادش بره که مثلا حالا اینجاز اصفهانیست تهرانیست نمیدونم، اما یه چیزی هست بالاخره. این هست، همون جمله مشهور دکارت دیگه، اگه به همه چی شک کنم به این که یکی هست که شک میکنم که دیگه شک نمیکنم که. این خیلی درسته در وجود. حالا اون گرفتار وجودش هست که شک میکنه یا نه، اما شما انشاءالله در وجودی قرار میگیرید که در نسبت با حضرت حق فقط هست. میخونیم با هم آیه رو ببینید. وقت بعد از این آیه دیدیم که حالا این چند تا آیه رو که من قبل خوندم دوباره با هم بخونیم. حالا با پیامبر اینا در میون گذاشت سنقره و کفلا تنسا. بعد فرمود الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا و نیسر کل الاسرا فذکر نفعت ذکرا سیذکر من یخشا و تجنب الاشقى الذی یصلی النار الکبری. یه مرتبه بعد گفت ثم لا یموت فیها ولا یحیا. خیلی بعدا ان شاء الله به لطف الهی با هم حرف زدیم. ولی چی شد؟ این که گفت که حالا که کسی مقابل این نوره محمدی صلوات الله علیه و آله به ایستد، در نهایت پستی و شقاوت هست، اشقاست، و یسلا نار الکبرا. بعد حالا نار کبرا رو میخواد تفسیر کنه. این عجیبه که این نار کبرا چیه؟ ثم لا یموت، یعنی در جایی قرار میگیره با این آتشی که بسی بزرگ است که لا یموت و فیها و لا یحیی. ما فکر میکنیم، اینا باید خودتونم بیشتر فکر کنید، این مسئله بزرگ نیستنگاری یا نیهیلیسم که در جهان جدید بزرگترین مشکل بشری شده است که به جای اینکه از کلیسا فاصله بگیرد به سوی بسی متعالی تر شدن، از کل حیات قدسی دینی فاصله گرفت. مسئله بشر جدید اینجا سالا با هم چند جلسه انشاءالله اگه خدا توفیق بده، من میخوام راجع به این آیه ثم لا یموت فیها ولا یحیی و نسبتش با نیستنگاری و این که ما در کجا باشیم که در این جهان نیستنگاری نباشیم، باید با هم دیگه صحبت کنیم. من این متن رو میخونم که دیگه خیلی هم وقت نبرم. با حضور انسان در نهایتی که حضور ایشان است در نزد خود، هر انسانی در نزد خود میبینه چقدر میتونه خلیفت الله باشد، از خود پرسش میکند که خودش چیست و کجاست و در این حالت است که خود را تنها مییابد. این تنهایی بسیار خوبیه، با تنهایی که انسان در پیش خودش جهانی بشود. من همیشه توی این مثال آیت الله بهاءالدین برام خیلی مهمه، خدا رحمه، میدونید که ایشون خودشون گفتن این بعد از یه مدتی پاهاشون دیگه طاقت راه رفتن نداشت، فقط ما هم که خدمتشون باید بلندشون میکردیم وامیستادن نماز و استاده میخوندن، ولی بعد دیگه هم همیشه نشسته بودم. همیشه من میگم هر آن کس که برد از علم توشه ای جهانیست بنشسته در گوشه ایشونه. وقتی این تنهایی چقدر دیدیم که حضرت امام به آقا مصطفی نصیحت کرده بودن زمانی که امام هنوز تبعید نشده بودن، گفته بودن برو خدمت آیت الله بهاءالدین، اگه راد ندادن پشت در خونشون هم که واسی کاف، پشت دیوار خونشون هم که واسی کافیه. و خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. حالا اینا داستان داره، میخوام ادامه بدم. و پس انسان از خودش پرسش میکند که خودش چیست و کجاست. این بشر جدید، بشر جدید با خودش سوال داره و مسئله داره و در این حالت است که خود را تنها مییابد. حال اگر در چنین حضوری که حضور در نزد خود می باشد توانست جهانی را در خود کج کند، تا در تنهایی خود حضور در آن جهان را معنای از خود بیابد که برایش در این نهایی ترین حضور قابل قبول است، از اسارت نیستنگاری آزاد است. وگرنه نیستنگاری، وگرنه پوچی، وگرنه هیچی بودن، اینا سرنوشت رهایی یافته و در جهان گسترده خود در همه عوالم حاضر می شود و همه عوالم را در نسبت به خود که همان وجود است می یابد. اینا یه بحثایی است که عزیزان روش بکنن. ببینید وقتی وجود پیش اومد، شما و من و این درخت ستاکه نیست، یک جهانی است، جهان وجود به کسرات مختلف. این را باید انشاءالله روش فکر کنیم. شخصا جناب شیخ محمود شبستری قشنگ میگه جهان کل است و در هر طرفت العین عدم گردد ولا یبقا زمانن. خدا رحمتش کنه. این همه آیه است که میگه بعد میگه کفار بل هم فی لبس من خلق جدید. کفار نمیفهمد که جهان هر روز زنده و زنده تر و حاضر و حاضر تر است. این آیه قرآن است، اشاره کرده است. ادامه میدم. و از این جهت در راستای تجدد امثال اصطلاح فلسفیش است و خلق جدید جناب شیخ محمود در رابطه با وجود میفرماید وجود اندر کمال خیش جاری است. خدا رحمتش کنه. این همون بهش میگن حرکت جوهری، شدیت وجود. وقتی که اینا رو این گفته است، حرکت جوهری هنوز نبوده است. وجود اندر کمال خیش جاری است، تعینها امور اعتباری است. یک درس مفصل. من به لطف الهی این گلشن راز رو حتما یک سال بیشتر طول کشید، خوندم و خلاصه کردم. خلاصاش داره تایپ میشه، انشاءالله نهایتا در خدمت رفقا قرار میگیره. ولی شما یه بیت است، این بیت چقدر حرف داره. تعینها امور اعتباری است، یعنی آقا لیوان یعنی بشقاب، نه بشقاب یعنی کاغذ، نه اما وجود چی؟ یعنی حقیقت. نه بحثش خوبه. حال در مکتب صدر المتعلهی و با نظر به اصالت وجود که نظر به وجود به عنوان نهایی ترین حضور است، این ما این و تجربه‌ای که باید نسبت به خود داشته باشیم، وگرنه در صورت غفلت نسبت به این مکتب و روح آن عملا خود را در نیستنگاری احساس میکنیم. یعنی در چی؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيى. دین آخرین دینی است که با شما از حقیقت پایدار لایتغیر همیشگی صحبت میکنید. این وجود است. شما رو اینجا خیلی فکر کنید ببینیدم اگه میتونید تذکر به بنده بدین بدین. بنده سنقر و کفلا تنسا را در این تاریخ حضور در وجود به هویت اصالت وجودی صدرایی میدونم. یه جمله عجیبی، حالا اینا شا تو اون جزوه نیستنگاری هست تو پاورقی علامه ببخشید حضرت امام میفرماد به جواب حسن الهیکل، میفرماد ما در انقلابمون در روایت، در کافی، در فقه، در جواهر، در فلسفه، در صدرا هستیم. حضرت آقا یه جمله عجیب تر دارن، میفرماد آینده فلسفه اسلامی در اسلوب صدرایی جوابگوی انسانها خواهد بود و جای خود را باز میکنند. ببین حضرت آقا به ظاهر اهل فلسفه و اینام به ظاهر نیستن، ولی خوب میفهمن که یه خبری در عالم هست. حالا اینجا را باز هنوز ما تو سنقر و کفلا تنسا و ثم لا یموت فیها ولا یحیی حرف داریم. میخونم تمامش میکنم. این ما این و تجربه‌ای که باید نسبت به خود داشته باشیم، وگرنه در صورت غفلت نسبت به این مکتب و روح آن عملا خود را در نیستنگاری احساس میکنیم. زیرا در تاریخ حاضر نمیشویم که بنیانگذار آن یعنی حضرت امام در دل اسلام به مکتبی نظر دارند که جناب صدر المتعلهین در مواجهه با روح بشر جدید آن را اظهار کردند. امیدوارم که این باب بحث باشد رفقا و تأمل کنند. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک مجید کریمی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. الهی به پروردگاریت قسم قلب ما را مشتاق هویت متعالی اولیاء معصومت قرار بده. قلب مبارک مولای من نهایت انسانیت در نهایت تعالی انسانی، این قلب مبارک را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را عنوان اعلان بندگی و انس بیشتر با حقیقت خودت برای ما مقدر بدار. این انقلاب حقیقی، حقیقت وجود متعالی انسان رو گوشزد می کند. این انقلاب رو برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری این نماد هویت انسان متعالی را در پناه خودت از همه بلیات محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.